بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب بیع، توسط استاد مروی، صفحه 182، سطر 34، جلسه 266، مورخه 18/10/73، تهیه و تکثیر در بانک نوار سازمان تبلیغات اسلامی خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم ان الكلام في كون الاجازه من المرتهن كاشفه او ناقله هو الكلام في مساله الفزولي ومحصله ان مقتضى القاعده النقل الا ان الظاهر من بعض الاخبار هو الكشف فالقول بالكشف هناك يستلزمه هنا. بستر جواز بیع رهن می باشد. عرض شد که 5 مطلب و 5 نکته در این مبحث وجود دارد. 2 مطلب و 2 نکته ذکر شد. کلام در مطلب سوم می باشد. در این مطلب 3 نکته را شیخ انصاری بیان می کند. نکته اول این است که اجازه مرتهن در باب بیع رهن کاشفه است یا ناقله. توضیح این بحث در باب بیع فضولی صفحه 135 مطرح شده. فرض بفرمایید روز شنبه راهن کتابو فروخت، روز چهارشنبه مرتهن اجازه کرد. اگر اجازه کاشفه باشد، یعنی از روز شنبه بی درسته، از روز اول، و اگر اجازه ناقله باشد، یعنی از روز اجازه که روز چهارشنبه باشد بی درست است. حالا بحث اینه اجازه مرتهن ناقل است یا کاشفه. می فرمایند مدعا همان مطلبی است که در بیع فضولی گفتی، به این معنا که طبق قواعد باید اجازه ناقله باشه، ولی دلیل خاص داریم که اجازه کاشفه است. لذا اینجا هم مثل بیع فضولی میگیم اجازه کاشفه است، بلکه بالاتر میفرمایند اگه در بیع فضولی گفتیم اجازه کاشفه است، به طریق اولا در بیع رهن باید بگیم اجازه کاشفه است. برای بیان وجه اولویت مقدمه ای باید عرض کنیم. مقدمه این است که در منطق و فلسفه در بحث اجزاء علت ثابت شده که در وجود شی هم مقتضی مؤثر است و هم عدم المانع، باید مقتضی باشه، عدم المانع هم باشه تا شی وجود بگیره. ولی دقت کنید، اگر ما به دقت حساب کنیم و به تعبیر روز درصد بگیریم، تأثیر مقتضی در وجود شی 70%، و عدم المانع تأثیرش در وجود شی 30%. مقتضی رکن اساسی وجود شی است. خلاصه این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، در بیع فضولی اجازه مالک جزء مقتضی است. با این که جزء مقتضی هست، میگید ملکیت روز شنبه آمد، مقتضیش روز چهارشنبه آمد. کاشفه بودن معناش اینه دیگه. وقتی مقتضی ممکن است چهار روز بعد پیدا بشه، اجازه مرتهن در باب رهن عدم المانع است، رکن عقد نیست، مقتضی نیست. اگه اجازه نکنه یه مانعه. پس اجازه مرتهن عدم المانع است. وقتی مقتضی که اجازه فضولی باشد کاشف است، به طریق اولا عدم المانع کاشف است. به این معنا که روز شنبه بی صحیحه، اجازه مرتهن که عدم المانع است روز چهارشنبه بیاد. اینم وجه اولویت. شیخ انصاری یک مؤید ذکر می کنند برای این که اجازه مرتهن مقتضی نیست و عدم المانع است. مؤیدشون هم یه مقدمه میخواد. مقدمه این است که میدانید که ایقاعات مثل طلاق و عتق دو رکن و دو مقتضی نداره، بلکه ایقاعات یک رکن داره و اون هم ایجاب. مثلا فردی به بندش میگوید انت حر، تا ای جمله رو گفت مقتضی عتق تمام است. دیگه نمیگیم این عتق معلق و مراعاست به جزء دیگر که قبول باشه. خلاصه ایقاعات یه مقتضی داره، معلق بر چیز دیگه هم نیستند. این مقدمه بحث. حالا شیخ انصاری می‌فرمایند در باب عتق علمای مسئله دارند، میگن اگر عبدی رهن بود، این عبد را راهن آزاد کرد، گفت انت حر فی سبیل الله. فقها فتوا میدن مقتضی این عتق تمام است، اجازه راهن عدم المانع است، اجازه مرتهن، اجازه مرتهن که آمد مانعی وجود نداره، دیگه عتق انجام شد. خوب دقت کنید، مؤید این است که در باب عتق نمیتونیم بگیم اجازه مرتهن جزء مقتضی است، علما تصریح میکنند اجازه مرتهن عدم المانع است. پس نتیجه این شد که اجازه مرتهن عدم المانع می باشد. محقق ثانی اینجا حرف دیگری دارد، ایشون می فرماید باب عتق را شما مبنای قیاس قرار ندید، در باب عتق بنای شارع بر مسامحه و غلبه باب عتق است، به این معنا که چون شارع دلش میخواد بنده ها آزاد بشن ولو خلاف قاعده، به هر شکلی شده عتق رو امضا میکنه. شیخ انصاری میفرمایند این کلام محقق ثانی باطل است، به خاطر این که ما میبینیم علما که میگن عتق راهن صحیح است، وقتی دلیل میارن به مسامحه و تغلیب تمسک نمی کنن، بلکه به ادله عتق متمسک میشن. معلوم میشود مطلب خلاف قاعده نیست، مقتضی عتق موجود است، تمام شده، اجازه مرتهن عدم المانع است، اجازه مرتهن آمد مشکل، حل می شود. خب ما چه نتیجه گرفتیم تا اینجا؟ آها دیگه نتیجه گرفتیم، پس اولویت تمامه. اجازه مرتهن عدم المانع است، در بیع فضولی اجازه مالک مقتضی است، وقتی مقتضی کاشفه باشد عدم المانع به طریق اولا کاشفه است. این نتیجه نکته اول است. نکته این مطلب عبارت دقت بفرمایید، کمی دقت داره مطلب. ثم ان الكلام في كون الاجازه من المرتهن كاشفه او ناقله هو الكلام في مساله الفضولی. مطلب سوم در جواز بیع رهن این است که کلام در این که اجازه از ناحیه مرتهن کاشفه است یا اجازه ناقله است، همون کلام در مساله بیع فضولی است. و خلاصش این محصله ان مقتضی القاعده نقل. مقتضای قواعد اینه که اجازه ناقله باشد، از امروز که گفت اجستو بیع هم از همین امروز پیدا بشه. الا ان الظاهر من بعض الاخبار، ظاهر از بعضی از روایات هو الکشف، این است که اجازه کاشفه است. و القول بالکشف هناک، قول به کشف در باب بیع فضولی، یستلزمه هنا بالفحوا، مستلزم است کاشف بودن را در باب رهن به طریق اولا. اگه در باب بیع فضولی اجازه کاشفه باشه، در رهن به طریق اولا کاشفه است. چرا؟ چراش خود شیخ انصاری توضیح میدن. بعضی از محشین علی الظاهر مثلا نتونستن این علت رو رفع و رجوع کنن. اون مقدمه ای که گفتیم مقتضی قوی تر از عدم المانع است، لذا اگه مقتضی کاشفه باشه عدم المانع به طریق اولا کاشفه است، این رو نتونستن رفع و رجوع کنن. لذا بعضی از اکابر اینجا در تغییرات بس خارج چون در ذیل این فحوای مطلب دیگری رو دارن که اون مطلب قابل قبول نیست. میفرماین در باب عرض بزرگ شما که بیع فضولی ملک است، در باب رهن حق است. وقتی ملک کاشفه باشه، اجازه در ملک کاشفه باشه، اجازه در حق به طریق اولا کاشفه است. این بیان ظاهرش خیلی روشنه، خیلی خوبه دیگه. وقتی ملکیت اجازه ملکی کاشفه باشه، اجازه حقی به طریق اولا کاشفه استش. ولی این بیان یه محظوراتی داره، یه اشکالاتی داره، لذا خود شیخ انصاری حرف دیگری دارن در این فحوا و طریق اولویت توضیح میدن. لأن اجازت المالکه اشبه به جزء المقتضی، اجازه مالک در بیع فضولی جزء المقتضی هست. و هیه هنا، ولی این اجازه در باب رهن از قبیل رفع المانع است. وقتی جزء المقتضی که بیشترین تأثیر رو داره کاشفه باشه، عدم المانع به طریق اولا کاشفه است. یا به عبارت دیگه بگین وقتی جزء مقتضی ممکنه 4 روز بعد پیدا بشه، عدم المانع به طریق اولا میتونه 4 روز بعد پیدا بشه. مؤید این که عدم المانع است اجازه مرتهن، و من اجل ذلک، به خاطر اینکه اجازه مرتهن عدم المانع است، جوزو عتق الراهن هنا، جایز دانستن علما عتق راهن رو در اینجا، در وقتی که این مرهون است، راهن میتونه بندش رو آزاد کنه، مع تعقب اجازه المرتهن، با اینکه اجازه مرتهن 4 روز بعد بیاد. مع ان الایقاعات عندهم لا تقع مراعا، با این که ایقاعات در نزد علما مراعا واقع نمی شود، ایقاعات معلق واقع نمی شه، اینطور نیست که یک جزء مقتضی در ایقاعات امروز بیاد، جزء مقتضی دیگر 4 روز بعد بیاد. پس معلوم میشه در باب عتق تمام مقتضی روز اول آمده، عدم المانع که اجازه مرتهن باشه 4 روز بعد آمده. محقق ثانی حرف دیگری داره، و اعتذار جستن محقق ثانی از این مسئله، محقق ثانی از باب عتق همچه عذری آورده، گفته اینجا استثناست، به بناء العتق علی التقلیب، به این که عتق در نظر شارع بناش بر غلبه دادن جانب عتق است. شارع هر جا مختصر شبهی در رابطه با عتق میگه بگو این بنده آزاد است. چون چنینه اینجا مورد خاص داریم به مقتضی و عدم المانع کاری نداره، شبهه عتق اشاره فرموده آزاد میشه و عذر آوردن از مورد عتق به بنای عتق بر تقلیب کما فعله و محقق ثانی در کتاب رهن در مسئله عفو راهن از جنایت جانی بر عبد مرهون، این اعتذار محقق ثانی منافل لتمسک انفل عتق، منافی با تمسک علماست در باب عتق به عمومات عتق. اگر علما میگفتن عتق راهن درسته به خاطر تقلیب به خاطر مسامحه، حرف محقق ثانی درست بود، ولی علما همیشه نمیگن، علما علل قاعده میگن به خاطر عمومات عتق عتق درسته. بنابراین معلوم میشه طبق قاعده است مقتضی عتق آمده، اجازه مرتهن عدم المانع است. ما ان علامه قدس سره، با این که علامه در همین مسئله قد جوز العفو، جایز دانسته عفو راهن را از جنایت عبد جانی، مراعا به فک رهن نه مراعا به اجازه مرتهن، و در فک رهنم روشن است واضح است که فک رهن جزء المقتضی نیست، به عنوان عدم المانع خواهد بود. هازا اذا رضی المرتهن بالبیع و اجازه، این که ما میگیم اجازه مرتهن کاشف است در صورتی است که مرتهن راضی به بیع باشد و اجازه بدهد متن اجازه بیاد، اما اگر مرتهن حقش رو اسقاط کرد یا فک رهن شد، اونجا بحث بعدی خواهد آمد که آیا در صورت اسقاط حقا اجازه مرتهن، اسقاط حق مرتهن کاشف است یا ناقله، او بحثش در آینده میاد. اما اذا اسقط مرتهن حق رهنش را، ففی کون الاسقاط، در این که اسقاط مرتهن و نه اجازه او کاشفه یا ناقله باشد، کلامی است که خواهد آمد در فکرن و یا بحث ابراء دین، مفصل در مطلب پنجم بحثش خواهد آمد، لذا اینجا توضیح بیشتر نمیدیم. ثم انه لا اشکال فی انه لا ينفع الرد بعد الاجازه. نکته دوم در این مطلب این است که می فرمایند اگر راهن عین مرهونه را فروخت، سه روز بعد مرتهن اجازه کرد، آمد گفت اجست البیع، بیع و اجازه کردن، تا اجازه داد بیع تمام میشه و دیگه مرتهن حق رد نداره. مثلا دیگه روز پنج شنبه نمیتونه مرتهن بیاد بگه ردت تو، من پشیمان شده بودم، اجازه ام باطل، رد کردم بیع رو. خلاصه این مطلب رد بعد از اجازه ثمره نداره که در بیع فضولی مفصل بحثش گذشت. اینم نکته دوم. نکته سوم، آیا اجازه بعد از رد مفید است یا نه؟ روز چهارشنبه مرتهن رو خبر کردن که کتاب فروخته شده، گفت ردت تو. آیا روز بعد میتونه بگه عجزتو؟ بگه من این بیع رو اجازه نمودم. شیخ انصاری میفرمایند در مسئله دو احتمال است. احتمال اول این است که اجازه بعد از رد مفید است، مؤثر است. دلیل این احتمال این است که رد مرتهن معناش اینه که من حق داشتم اجازه بدم، امروز از این حقم استفاده نکردم. فردا دلش میخواد از حقش استفاده میکنه، میگه اجازه دادم. مانع بی برطرف میشه، اجازه اش مؤثر است و بی صحیح است. اسقاط چی؟ کدوم حق؟ خب نه، ببینید اینجا اسقاط حق نیستش. اگرم اسقاط حق باشه در اون لحظه است، لذا اگه فردا آمد یه بیع دیگری برای این مرهونه واقع شد، اجازه داره یا نداره؟ اجازه جدید اول کلامه که اجازه جدید باشه. بس اینه که این آقا میتونه در تمام این مدت حق داره بگه عجزتو. امروز نگفت عجزتو، امروز گفت ردتو، یعنی از حقم استفاده نمی کنم. خب حالا احتمال دوم اجازه بدید مطلب روشن میشه. در ذیل این احتمال شیخ انصاری میفرمایند دقت داشته باشید که در این مسئله رهن با بیع فضولی فرق داره. در بیع فضولی ما می گفتیم اجازه بعد از رد باطل است، به خاطر این که اجازه مالک رکن عقد بود، با نفی مالک رکن عقد نابود شد، با نابودی یک رکن عقد نابود میشه، لذا دیگه عقدی نیست که مالک بگه عجزتو. ولی در باب بیع رهن دو رکن عقد تمام است، مالک کتاب گفته بعت و مشتریم گفته اشتریتو، یه مانعی وجود دارد که عدم رضایت مرتهن است. روز چهارشنبه با گفتن ردت تو از سوی مرتهن، ما میدونیم مانع همچنان وجود دارد، پس عقد مؤثر نیست. روز پنج شنبه مرتهن میگه عجزتو، مانع برطرف میشه. دو رکن عقد تمام است، مانع این وجود نداره، عقد صحیح خواهد بود. خب مشکل حل شد یا نشد؟ بله چطور؟ چی موجود نیست؟ عقد از بین رفت اونجا، بله عجزتو در بین فضولی، بله همه الان گفتن دیگه. ولی در باب بیع رهن چنین نیست. هر عقدی دو تا رکن داره، قول بایع، قول مشتری. بایع مالک بوده گفته بیع تو، مشتری هم مالک بوده گفته اشتری تو، ارکان عقد تمومه. روز چهارشنبه ردت تو آمد، مانع وجود داره، ارکان عقد تاثیر نمیکنه. روز پنجشنبه ردت تو تبدیل به عجزتو شد، مانع از بین رفت، عقد تاثیر میکنه. نه عدم المانع مگه سبب از بین رفتن مقتضی میشه؟ در فلسفه ثابت شده عدم المانع کاری به مقتضی نداره دیگه. بسیار خوب، مقتضی به ما معلول وجود نداره، یعنی عقد مؤثر، ولی مقتضی به ما هو مقتضی وجود داره. حالا دقت بکنید، احتمال دوم. شیخ انصاری میفرمایند به نظر ما احتمال دوم درست است. احتمال دوم این است که یکی از ارکان عقد ایجاب است، یکی قبوله. در باب رهن ایجاب مؤثر و مفید دو رکن داره، یکی اجازه راهن و دیگری اجازه مرتهن. اینجا اجازه راهن آمده است، گفته بیع تو. اجازه مرتهن با ردت تو نیامده است. پس بنابراین رکن عقد که ایجاب باشد ناقص است. رکن عقد که ناقص شد، عقد از بین می رود. پس بنابراین اجازه بعدی مرتهن فایده ندارد، مثل باب بیع فضولی. بگید اشکال وارد اینجا. احسن. یه اشکالی است که به حرف شیخ انصاری وارد ندیدم من متعرض بشن آقایون، یعنی من فکر میکنم مطلب اونچنان که باید و شاید شکافته نشده در حواشی و در تغییرات مباحث خارج، لذا این دقتی که در مقتضی و عدم المانع بود و این توضیحات رو بعضی از آقایون خلاصه ازش گذشتن، قطعا اینجا بین هر دو کلام شیخ انصاری تهافته، یعنی تناقضه. فقط به یک شکل میتونیم تناقض رو برطرف کنیم که اونجا دارن ایجاب، اینجا میگن ایجاب مؤثر. مگه بگیم بین ایجاب و ایجاب مؤثر فرقه؟ اینم نمیشه گفت. علی ای حال مرحوم شیخ انصاری باید ازشون پرسید که شما خلاصه اجازه مرتهن رو عدم المانع میدونین یا جزء مقتضی میدونین؟ کدوم یکی؟ اگه جزء مقتضی است حرفای گذشتتون باطله، اگر به عنوان عدم المانع است لا محال حرف اینجاتون باطله. عدم المانع نمیتونه مقتضی رو نابود کنه، پس بنابراین عدم المانع امروز مانع وجود داشت، مقتضی که سر جاش هست، فردا مانع برطرف می شود، مرتهن میگه عجزت و باید عقد درست باشه. عبارت توجه بفرمایید. ثم انه لا اشکال فی انه لا ينفع الرد بعد الاجازه. نکته دوم اینه اشکالی نیست در این که رد نفعی ندارد بعد از اجازه، و هو واضحه. اگر اجازه کرد آقای مرتهن رد بعدیش فایده نداره. اینم نکته دوم. نکته سوم، و هل ينفع الاجازه بعد الرد، آیا اجازه بعد از رد مفیده؟ اینجا دو احتماله. احتمال اول، من ان الرد فی معنا عدم رفع الید عن حقه، وقتی مرتهن گفت ردت تو، یعنی از حق خودم که اجازه باشد رفع الید نکرده ام، حق اجازه را هنوز دارم، فلهو اسقاطو بعد از ذلك، میتونه روز چهارشنبه حقشو ساقط نکرد، روز پنجشنبه حقشو ساقط کنه اجازه بده. ولیس ذلك، میفرمان ضمن توجه داشته باشید اینجا بیع رن مثل بیع فضولی نیست، ولیس ذلك کرد بیع الفضولی، این بحث رد مرتهن مثل رد بیع فضولی نیست، لان المجیز هناك، به خاطر اینکه مالک مجیز در باب بیع فضولی در معنای احد المتعاقدین است، یکی از درکن عقد است، وقد تقرره ثابت شد ان رد احد العاقدین یا متعاقدین، رد یکی از دو متعاقدین مبطل انشاء عاقد دیگر می شود، پس اگه مالک رد کرد رکن عقد ناتمام است، عقد باطل می شود. به خلاف هنا، اما به خلاف باب بیع رهن، فان مرتهن فرد اجنبی است که له حق فی العین، مرتهن اجنبی است که یه حق داره، فقط روز چهارشنبه حق خودش رو ساقط نمی‌کنه، روز پنجشنبه حقش رو ساقط می‌کنه، پس باید ارکان عقدم تمامه، باید بی درست باشد. یک احتمال. احتمال دوم، و من ان الایجاب المؤثر، ایجاب مؤثر دو تا مقتضی داره، ایجاب مؤثر انما يتحقق بالرضایت مالک و رضایت مرتهن، ایجاب مالک بعتوی مالک وقتی درسته که هم رضایت مالک باشه هم رضایت مرتهن باشه، فرضا و کل منهما، رضایت هر یک از مالک و مرتهن جزء مقوم ایجاب مؤثر است. ایجاب دو تا جزء داره، دو تا مقتضی داره، یکی رضایت مالکی که رضایت مرتهن. فکما ان رد المالک فی الفضولی، چنانچه رد مالک در باب بیع فضولی مبطل عقد است به اون تقریبی که گذشت، کذالک رد مرتهنم مبطل عقد می باشد. رد مرتهن مقتضی است، جزء مقتضی نیاد عقد باطل می شود، بنابراین دیگه روز چهارشنبه که گفت ردت تو عقد باطله، روز پنجشنبه اگر بگه عجزت تو فایده نداره. و هازا هو الازهر، شیخ انصاری می فرماید همین مسئله ازهر از قواعد علما می باشد. مطلب سوم تمام شد، مطلب چهارم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.